7:09 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 30 ماه دلو سال 1400 هجری شمسی برابر است با 19 ماه فوریه سال 2022 میلادی. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه من سید سمیع عباس با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرها. بانک جهانی طرح را آماده کرده که بر بنیاد آن از 1 میلیارد دلار پول منجمد شده در صندوق بازسازی افغانستان 600 میلیون دلار برای چندین پروژه در این کشور اختصاص می‌یابد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که جامعه، خانواده‌ها و بخش آموزشی در افغانستان از این پروژه ها بهره می‌گیرند. در این مورد گزارش مفصل هم داریم. حکومت آمریکا قصد دارد یک مرکز تازه را برای پذیرش بیشتر افغان‌ها در ایالت ویرجینیا بگشاید. 4 منبع آگاه از موضوع گفتند که این مرکز پروسه و قضیه های کسانی را که از افغانستان به آمریکا منتقل شدند پیش خواهد برد. ایالات متحده آمریکا آخرین مرکز از میان 8 مرکز ایجاد شده در پایگاه‌های نظامی برای افغان‌ها را به زودی می‌بندد. حسین بخش سفری، ورزشکار رشته مبارزات آزاد MMA، دیشب از سوی حریف روسیه شکست خورد. رنات اوندار، حریف سفری که به بولدوزر مشهور است، در ثانیه 22 توانست با یک ضربه فنی بر صورت ورزشکار افغان او را ناکاوت کند. حسین بخش سفری که 26 ساله است از ورزشکاران شناخته شده MMA در افغانستان به شمار می رود. جدایی طلبان طرفدار مسکو انتقال باشنده های برخی مناطق شرق اوکراین را به روسیه اعلام کردند. کشورهای غربی هشدار دادند که روسیه دنبال بهانه است تا اوکراین را اشغال کند. بر اساس گزارش‌ها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به وزارت وضعیت اضطراری منطقه روستوف در نزدیکی مرز با اوکراین دستور داده تا امکانات لازم را برای کسانی که منتقل می‌شوند فراهم کنند. و با نزدیک شدن به روزهای پایانی المپیک زمستانی پکینگ، نروژ تاکنون با 15 مدال طلا در صدر جدول قرار دارد. جرمنی هم 10 مدال طلا گرفته و در جایگاه دوم است. چین که میزبان بازی هاست تا هنوز چهارم است، اما امروز و فردا برای رقابت ها باقی مانده. المپیک زمستانی امسال در 17 رشته ورزشی 4 فوریه در پکینگ آغاز شد و قرار است فردا 20 فوریه پایان یابد. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. سرمنشی ملل متحد از خطر گسترش تروریسم در افغانستان سخن میگوید.
القاعده و وابسته هایش توانایی بیشتر به اسلحه یافتند. خطر گسترش تروریستان از افغانستان وجود دارد.
رسانه های افغانستان از افزایش تلفات کودکان در نتیجه شیوع بیماری سرحکان در بدخشان خبر می دهند. برنامه غذایی جهان می گوید گرسنگی مردم در افغانستان همچنان ادامه دارد. در هرات 10 نفر بر ضد تصمیم امریکا که یک مقدار پولهای منجمد شده افغانستان را به قربانیان 11 سپتامبر می دهد مظاهره کردند. یک مظاهره کننده گفت:
سازمان ملل میخواهیم تا این پولی که از ملت افغان داره دور میشه و از او گرفته میشه او به او برگردانند.
و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه ولایت به ولایت را خواهید شنید.
حوادث طبیعی مخصوصا سیلاب و برکوچ در یک زمستان عادی در ولایت بدخشان همیشه بسیار زیاد بوده، و در بهار
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید خطر گسترش تروریسم از افغانستان به بیرون از این کشور وجود دارد. انتونی گوتریش دیروز در نشست امنیتی مینیخ گفت تروریستان در تلاشند تا از کشورهایی که وضعیت شکننده دارند به عنوان پناهگاه استفاده کنند. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که تهدیدهای امنیتی در جهان اکنون بیشتر از زمان جنگ سرد است. آنتونیو گوترش در نشست امنیتی مونیخ که دیروز برگزار شد گفت که برخی از تروریستان تلاش دارند تا در شمار از کشورها جای پا پیدا کنند.
در سوریه گروه داعش از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. القاعده و وابسته هایش توانایی بیشتر به اسلحه یافتند. خطر گسترش تروریستان از افغانستان وجود دارد.
سرمنشی سازمان ملل متحد افزود تروریستان بیشتر متوجه کشورهایی با عنوان پناهگاه و جای فعالیتشان هستند که وضعیت شکننده دارند. در این میان ایالات متحده آمریکا گفته که به مبارزه با شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش متعهد است. به گفته وزارت خارجه آمریکا با چنین اقدام می‌خواهد مطمئن شود که از افغانستان امنیت هیچ کشور به شمول ایالات متحده تهدید شدن نمی‌تواند. واشنگتن همچنان جایزه 10 میلیون دلاری را برای معلومات در مورد ثناءالله غفوری معروف به شهاب المهاجر اعلام کرده. از این مرد به عنوان فرد شماره یک شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان نام برده شده. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که شهاب المهاجر مسئول عملیات گروه داعش در افغانستان بوده. حکومت طالبان که اضافه از 6 ماه پیش دوباره به قدرت رسیده تا اکنون چندین بار از سرکوب گروه داعش خبر داده است. طالبان همچنان داعش را برای حکومتشان تهدید جدی نمی‌دانند و می‌گویند که این گروه در افغانستان هیچ گونه کار کردن نمی‌تواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بانک جهانی یک طرح تازه ای را آماده کرده که بر اساس آن از پولهای منجمد شده در صندوق بازسازی افغانستان 600 میلیون دلار برای تمویل پروژه‌های مورد نیاز در این کشور اختصاص می‌یابد. بیشتر از فرشته نگاه می‌شنوید.
بانک جهانی طرح را آماده کرده که بر بنیاد آن از 1 میلیارد پول منجمد شده در صندوق بازسازی افغانستان 600 میلیون دلار برای چندین پروژه در این کشور اختصاص می‌یابد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که جامعه، خانواده‌ها و بخش آموزشی در افغانستان از این پروژه‌ها بهره می‌گیرند. خبرگزاری به نقل از منابع در بانک جهانی گزارش داده که انتظار می‌رود بورد رهبری این بانک در اول ماه مارچ روی این طرح بحث کند. اما در مورد دادن پول، کشورهای تصمیم نهایی می‌گیرند که برای صندوق بازسازی افغانستان پول جمع‌آوری می‌کردند. امور اداری این صندوق را بانک جهانی پیش می‌برد. منابع می‌گویند در حالی که نگرانی‌ها از وضعیت اقتصادی افغانستان در حال افزایش است، انتظار می‌رود که پول برای یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد، برنامه غذایی و زراعت سازمان ملل و چند اداره دیگر این سازمان در برنامه‌های مسئولیت غذایی، آموزش و سطح مصرف شود. کشورهای کمک کننده در ماه دسامبر پذیرفتند که از صندوق بازسازی افغانستان حدود 280 میلیون دلار به برنامه غذای جهان و صندوق کودکان سازمان ملل متحد داده شود تا از آن در بخش سطح و تغذیه کودکان در افغانستان استفاده صورت گیرد. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در ماه جنوری در سخنرانی به شورای امنیت خواهان آزادسازی 1.2 میلیارد دلار پول منجمد شده در صندوق بازسازی افغانستان شد. هفته گذشته ایالات متحده آمریکا نیز اعلام کرد که نیم از 7 میلیارد دلار منجمد شده دارایی های افغانستان را برای نیازمندان در این کشور اختصاص می دهد. بر اساس تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، نیم دیگر از این پول برای بازماندگان قربانیان عملیات 11 سپتامبر سال 2001 اختصاص داده می شود. این تصمیم بایدن با مخالفت ها و واکنش های بسیار در داخل افغانستان به همراه شده. با این هم حکومت آمریکا گفته است که تصمیم برای جلوگیری از بحران بشری فزاینده و وضعیت اقتصادی افغانستان گرفته شده.
رسانه های افغانستان از افزایش تلفات کودکان در نتیجه شیوع بیماری سرخکان در ولایت بدخشان خبر میدن. خبرگزاری پژواک به نقل از مقام های حکومت طالبان گزارش داده که 157 کودک در نتیجه شیوع این بیماری جان باختند. بیشتر از جاوید نعیمی میشنوید.
در ولایت بدخشان شیوع بیماری سرخکان از میان کودکان ده‌ها قربانی گرفته. خبرگزاری پژواک به نقل از مقام‌های حکومت طالبان گزارش می‌دهد که در مجموع شمار تلفات به 157 تن می‌رسد. به نقل از خبرگزاری بیشترین مرگ و میر در ولسوالی‌های کوفاب و نسای ولایت بدخشان به کودکان وارد شده. خبرگزاری دولتی باختر به نقل از مقام‌ها و منابع محلی گزارش می‌دهد که تنها در 70 روستای ولسوالی کوفاب طی 3 ماه گذشته حدود 65 کودک جان باختند. باختر به نقل از قاری محمد نظیر نزار معاون ریاست صحت عامه حکومت طالبان در بدخشان گزارش داده که گفته است سرخکان در این ولایت خیلی نگران کننده شده. حیات هم اکنون با مقدار ادویه و واکسین به ولسوالی‌های آسیب دیده اعزام شده است. یک مسئول صحی بنیاد آقاخان در ولایت بدخشان نیز گفته که دو تیم صحی پس از شیوع سرخکان به ولسوالی‌های کوفاب و نسای اعزام شدند و در مجموع بیش از 1000 کودک را درمان کردند. مقام‌های حکومت طالبان به ویژه سخنگوی وزارت صحت عامه آنها با وجود تماس‌های پیهم رادیو آزادی برای ارائه جزئیات در مورد تلفات مرگبار کودکان در ولایت بدخشان دستیاب نشدند. به نقل از منابع سی، عدم تطبیق واکسین، مشکل اقتصادی، نبود ادویه و بندش راه‌ها از عوامل اصلی مرگ و میر کودکان در نتیجه سرخکان و بیماری‌های موسمی در بدخشان بوده است. به نقل سازمان صحی جهان بیماری سرخکان نوعی از عفونت پوست است و علائم آن تب، سرفه، آبریزی بینی و پیدا شدن دانه‌های کوچک سرخ در بدن است. این بیماری خیلی زود با وسیله تماس مستقیم و از طریق هوا منتقل می شود. سرخکان واکسین دارد، اما به گزارش سازمان صحی جهان به صورت حد اوسط سالانه بیش از 100,000 تن که بیشترشان کودکان زیر 5 سال هستند پس از ابتلا به این بیماری جان می دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برنامه غذایی جهان WFP می گوید که گرسنگی مردم در افغانستان همچنان ادامه دارد. به گفته این اداره از میان هر 10 خانواده که عواید داشتند ماه گذشته درآمد 8 خانواده خیلی کاهش یافته است. بیشتر از جعفر احمدی.
برنامه غذایی جهان می گوید که گرسنگی بیشترین افغانها را در پایتخت کابل زیانمند کرده. بخش آسیا پاسیفیک این اداره دیروز در توییتر پیام داد که علاوه بر افزایش گرسنگی وضعیت کسان هم در ماه گذشته خیلی بدتر شد که در سردی زمستان هیچ گونه عاید نداشتند. اداره های مربوط سازمان ملل متحد از جمله برنامه غذایی جهان پیش از آغاز زمستان هشدار داده بودند که مردم افغانستان با خطر جدی سوء تغذیه روبرواند. دیوید بسلی رئیس اجرایی این اداره در آن هنگام گفته بود که افغانستان هر روز نسبت بر روز گذشته با کمبود مواد غذایی روبرو می شود. آقای بسلی پیشبینی کرده بود که با فرارسیدن زمستان وضعیت بدتر می شود، زیرا خانواده ها به این فکر می کنند که فرزندانشان را از گرسنگی نجات دهند یا از سردی هوا. بر اساس اعلامیه دیروز برنامه غذایی جهان 95% مردم افغانستان مواد غذایی کافی ندارند. در ادامه آمده که در جریان ماه گذشته از هر 10 خانواده که عواید داشتند درآمد 8 خانواده به صورت سرسام آور کاهش یافته. از جانب دیگر اداره حمایت از کودکان در یک گزارش تازه گفته که نزدیک به 5 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه روبرواند. شرلوت روز مسئول رسانه های دفتر محلی این مؤسسه دیروز بر رادیو آزادی گفت که اکنون شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان 2 مرتبه بیشتر شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان مؤسسه صلح آزادی زنان افغان میگویند رئیس جمهور آمریکا بایدن تصمیم خود در پیوند به دارایی‌های منجمد شده افغانستان را پس بگیرد. اعضای نهاد میگویند مالکیت این پول از مردم افغانستان است و باید به گونه کامل آزاد شود. جزئیات در این گزارش.
در ادامه واکنش‌ها به تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پیوند با آزادسازی 7 میلیارد دلار دارایی‌های افغانستان و اختصاص نیم آن به قربانیان حملات 11 سپتامبر، مؤسسه صلح و آزادی زنان افغان نیز به روز پنجشنبه در نشستی به این موضوع واکنش نشان داد. مسئولان این مؤسسه از آمریکا خواستند که اختیار این دارایی افغانان را به گونه کامل به خودشان واگذار کند. سنا یک تن از اعضای این مؤسسه به رادیو آزادی گفت:
این دارایی به حق افغانان است، نباید به آمریکایی ها توزیع شود، به خاطر که آنان به این پول ضرورت ندارند. اما افغانان اکنون در شرایط بسیار دشوار قرار دارند و به تمام این پول شدیداً ضرورت دارند.
آنان میگویند که افغانان در رویداد 11 سپتامبر دست نداشتند و خواستشان از رئیس جمهور آمریکا این است که در تصمیم خود تجدید نظر کند. شبنم رحمانی، یکی دیگر از اشتراک کنندگان این نشست، از جامعه جهانی می‌خواهد که در واکنش به این تصمیم آمریکا در کنار افغانستان بایستد.
خواست ما همی است که در مقابل از این واکنش بر جامعه افغانستان سر صدا بلند کنند، عقب ننشینند و همکاری با مردم افغانستان سر بدن.
بر بنیاد معلومات مسئولان مؤسسه صلح و آزادی زنان افغان، این مؤسسه در سال 2015 میلادی آغاز به فعالیت کرده و شاخه ای از جنبش جهانی صلح و آزادی زنان است. اما حافظی احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید شارژ دافیر آمریکا در قطر به امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در این مورد وضاحت داده که صحبت رئیس جمهور بایدن در مورد تقسیم کردن پول منجمد شده از سوی رسانه‌ها غلط تعبیر شده و بالای یک مکانیزم کار جریان دارد و احتمال دارد یک قسمت این پول در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار داده شود تا از آن به عنوان پشتیبانه بانکی خود استفاده کند. اما وزارت امور خارجه آمریکا و کشورهای اروپایی تا به حال در این باره چیزی نگفتند. آمریکا پس از 15 آگوست سال گذشته میلادی تمام دارایی بانک مرکزی افغانستان را که پشتیبانه بانکی پول افغانی به شمار می‌رفت، به خاطر جلوگیری از دسترسی طالبان به آن منجمد کرد.
در شهر هرات هم دیروز جمعه یک تعداد مردم مظاهره کرده و از سازمان ملل متحد خواستند تا بر آمریکا فشار وارد کند که هیچ مقداری از پول‌های منجمد شده افغانستان را به قربانیان 11 سپتامبر سال 2001 ندهد. آنها میگویند که این پول از مردم افغانستان است و به کدام دولت تعلق ندارد. اشتراک کنندگان در تظاهرات از اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که 3.5 میلیارد دلار پول افغانستان را بیجا نکند و از آن دست بردارد. تعداد اعتراض کنندگان 10 نفر بودند و در پهلوی مردان چند تن از زنان هم در این تظاهرات سهم داشتند. یک تن از آنان گفت:
سازمان ملل میخواهیم تا این پولی که از ملت افغان داره دور میشه و از او گرفته میشه او به او برگردانند. این پول ملت افغان، پول کلام دولت.
در حدود 9.5 میلیارد دلار از ذخیره های اسعار افغانستان در غرب منجمد شده که از آن جمله 7 میلیارد آن در امریکاست. بقیه آن در بانک های جرمنی، امارات متحده عرب و سوئیس منجمد است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز 11 فوریه یک فرمان اجرایی را صادر کرد که به اساس آن به خاطر رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان از جمله پولهای منجمد شده افغانستان 7 میلیارد آن آزاد می شود. اما در این فرمان گفته می شود که نصف این پول به قربانیان 11 سپتامبر سال 2001 داده خواهد شد. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، روز سه‌شنبه گفت که در این مورد تصمیم نهایی را محکمه می گیرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید او به این باور است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصمیم گرفته است که در هفته جاری اوکراین را اشغال نماید، اما او هنوز هم به تلاش‌های دیپلماتیک امیدوار است. بایدن دیروز در یک کنفرانس خبری در قصر سفید در این مورد سخن گفت: از همین لحظه من قبول کردم که رئیس جمهور پوتین تصمیم خود را گرفته است. ما در این مورد دلایل داریم که آن را باور کنیم. رئیس جمهور آمریکا بعد از یک کنفرانس تلفنی 45 دقیقه‌ای با متحدان اروپایی خود در این مورد صحبت کرد. بایدن افزود اداره وی به این باور است که روسیه بر کیف، پایتخت اوکراین که 2.8 میلیون نفر نفوس دارد، حمله خواهد کرد که این حمله سبب تلفات وزنین می شود. رئیس جمهور آمریکا گفت که وزیر خارجه این کشور آنتونی بلینکن روز پنجشنبه در اروپا با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدن خواهد کرد و این جزء تلاش‌ها برای جلوگیری جنگ می باشد. بایدن همچنان گفت اگر روسیه قبل از این تاریخ بر اوکراین حمله کند، این چنین معنی دارد که مسکو راه‌های حل دیپلماتیک را بسته است و اگر آنها راه جنگ را پیش گیرند، تاوان جدی خواهند داد. روسیه میگوید که آنها برنامه اشغال اوکراین را ندارند و ایالات متحده آوازهای بیجای احساساتی را نشر میکند. رئیس جمهور آمریکا در حال در مورد هجوم روسیه بر اوکراین اظهار نگرانی میکند که در شرق اوکراین فعالیت جدایی طلبان تحت حمایت روسیه علیه کیف زیاد شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و باز هم خوش آمدید. در ادامه برنامه
رضا خود در مردم الکوش کنه کجا باره. بسم الله الرحمن الرحیم.
کودکان در پروان چشم به راه آغاز مکاتبشانند. اما نگران آموزش و تعلیم و تربیه در مکاتب عمومی است. چرا؟
یک روز استاد می آید، یک روز نمی آید. با استادان باش نمی تن، کتاب نداریم، شاگردان نمی آیند، در دیگه درس خانی هم نیستن.
اما پیش از آن هنرجویان موسیقی افغانستان آغاز دوباره کار انستیتوت ملی موسیقی را در لیسبون پرتغال کلید زدند. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان پس از 6 ماه توقف فعالیت برنامه های آموزشی خود را در لیسبون پایتخت کشور پرتغال از سر گرفت. احمد ناصر سرمست مسئول این انستیتوت به رادیو آزادی گفت که انستیتوت تمرینات موسیقی را با حدود 150 دانش آموز شروع کرده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
هنرجویان موسیقی که با سقوط افغانستان به دست طالبان و کشور پرتغال پناهنده شدند، پس از 6 ماه توقف از اثرگیری آموزش‌های موسیقیشان خبر می‌دهند. احمد ناصر سرمست مسئول انستیتوت موسیقی افغانستان می‌گوید حدود 150 دانش آموز این انستیتوت آغاز دوباره آموزش موسیقی را در کنسرواتور ملی موسیقی پرتغال در لیسبون پایتخت این کشور کلید دادند. دروازه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 15 آگوست همزمان با ورود طالبان به کابل بسته شد. اکنون آقای سرمست از آغاز دوباره فعالیت این انستیتوت در ماه‌های آینده در کشور پرتغال میگوید.
این انستیتوت ملی موسیقی افغانستان منایس یک گروه واحد، منایس یک خانواده واحد تحصیلات شانه که مشترکاً در بزرگترین و معتبرترین نهاد کنسرت و آموزش موسیقی کنسرواتور ملی شهر لیسبون آغاز کردند که با افتتاح انستیتوت ملی موسیقی افغانستان ما امینا را به انستیتوت دوباره انتقال میدیم.
یک سوم دانش آموزان مکتب موسیقی را دختران تشکیل میدهند که با سقوط افغانستان به کشور پرتغال پناهنده شدند. آقای سرمست دلیل انتقال گروهی اعضای این انستیتوت را زمین سازی برای نگهداشت و حفظ موسیقی افغانستان و ایجاد فرصت برای نسل جوان موسیقی میگوید. طالبان با حاکمیت بر افغانستان موسیقی را به گونه قطعی منع کردند و این اقدام موج عظیمی از هنرمندان را مجبور به ترک وطن کرد. آرش بارز آوازخوان کشور در صحبت با رادیو آزادی هر گونه اقدامی را برای سرپا نگهداشتن موسیقی افغانستان در خارج از کشور ارزنده میداند.
ما به این امید هستیم و آرزو داریم که هنرمندان موسیقی افغانستان بعد از این تحولات یک بار دیگر منسجم شوند و فعالیتشان آغاز کنند، چه طیف اکادمیک و چه موزیسین‌های تجربی و محلی افغانستان در کشورهای ایران، تاجیکستان، هندوستان و کشورهای نزدیک به افغانستان. هنرمندانی که فراری شدند و در اینجا مستقر شدند دوباره به فعالیتشان آغاز کردند.
با آغاز دوباره آموزش و فعالیت هنرجویان انستیتوت ملی موسیقی به نظر می‌رسد آنان عزم راسخی برای زنده نگهداشتن موسیقی افغانستان دارند. آقای سرمست می‌گوید قرار است در ماه سپتامبر سال روان میلادی بزرگترین کنسرت این گروه در اروپا برگزار شود و از این طریق جایگاه و اهمیت موسیقی افغانستان نشان داده شود. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در سال 2010 میلادی پایه‌گذاری شد و اجرای کنسرت‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر سبب شد تا این انستیتوت در سال 2018 جایزه موسیقی پولار، معتبرترین جایزه موسیقی جهان را به نام افغانستان ثبت کند.
شروع مکتب‌ها در پروان و آمادگی خانواده‌ها و کودکان مکتب رو، اما خبر از آغاز مکاتب خصوصی نیست. دلایل آن چیست؟ در این گزارش می‌شنوید. گزارش با صدای یک دانش آموز شروع می شود.
من دلم آرزو داشتم که یک انجینر شم، اما آرزویم دلم پایید. آینده نامعلوم است.
یوسف ده ساله شش ماه پیش در یکی از مکاتب خصوصی در مرکز ولایت پروان در صنف پنجم سرگرم آموزش بود.
ما سابق در مکتب خصوصی بودیم، درسش بسیار خوبش بود، استادایش خوبش بود. بخاطر اکثر ما کوشش میکنن که ما فیس میدادیم از درس و استادا سر ما کوشش میکنن. سابق و ریال نیست، درس مکتب خصوصی بسته شده، حالا ما آمدیم در مکتب دولتی خود تبدیل کردیم. حالا اوجه درس ها نیست، یک روز استاز می آید یک روز نمی آید، با استازان باش نمی تن، کتاب نداریم، شاگردان نمی آیند، او دیگه درس ها نیام نیست.
پس از برگشت طالبان به قدرت که وضعیت اقتصادی افغانستان دچار بحران شد، مکاتب خصوصی نیز از سایه این بحران به دور نماند. مسئولین برخی از مکاتب خصوصی در ولایت پروان میگویند بیکاری، افزایش فقر و فرار سرمایه گذاران از عوامل ورشکستگی مکاتب خصوصی در این ولایت است. یوسف متعلم در صحبت با رادیو آزادی میگوید به خاطر اینکه فیس ماهانه مکتب خصوصی را خانواده‌اش پرداختن نتوانست، دیگر به مکتب نرفت. او را پدرش پنج ماه پیش به مکتب دولتی شامل کرد. فیس یک مکتب خصوصی در ولایت پروان ماهانه از 2 تا 3 هزار افغانی است. یوسف تنها شاگرد نیست که از رفتن به مکتب خصوصی محروم شده است. مریم 11 ساله نیز در یکی از مکاتب خصوصی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در صنف 6 درس می‌خواند. اما حالا اوضاع برای او تغییر کرده.
ما در مکتب خصوصی می رفتیم، اوجه درسایش خوبش بود، استادا خوبش درس می دادن، انگلیسی هم درس می داد، کمپیوتر هم درس می داد، بسیار سر ما کوشش می کرد. دیگه عملا ما را می برد می آورد تا خانه. دیگه کتاب داشتیم به اندازه کافی که بخوانیم. حال وقتی که مکتبای خصوصی بسته شد، ما در مکتبای دولتی سپارش کردیم، اینجا درس خوبش نیست، کتاب نیست که ما درس بخوانیم. دیگه ما آرزو داشتم که دکتر شوم. وقتی که شرایط می بینم فکر می کنم که چیزی که من میخوایم نمیتانم در آینده شوم.
به اساس معلومات ریاست معارف ولایت پروان، در این ولایت 15 مکتب خصوصی در جریان 15 سال ایجاد شده بود که صدها شاگرد را تحت پوشش قرار داده و برای ده ها نفر زمینه کار را فراهم کرده بود. به گفته این ریاست، در حال حاضر اکثر این مکاتب به دلیل نبود عاید بسته شدند و شماره اندکی باقی مانده که آنها نیز در حال ورشکستگی قرار دارند. نوراقا شمال، مدیر یکی از مکاتب خصوصی در ولایت پروان، در مورد وضعیت کار و فعالیتشان این گونه حکایت دارد.
قبل از تحول درس ها جریان داشت، مکتب ما مقام اول داشت، ما در خدمت اولادی وطن بودیم، بسیار یک فیس کم ما اینجا از والدین عرض میکردیم، یک نمک مکتبی بود که ما بتانیم مصدر خدمت بر وطن شیم. تحول آمد، شاگردای ما تعدادش کم شد، حال فعلا مکتب زمستانی وجود نداره، فعلا مکتب شاگردان نیستن.
با گفته مدیر این مکتب، در مکتب آنان حدود 350 شاگرد شامل بود. با این حال معلمانی که به خاطر بسته شدن مکاتب خصوصی کارهایشان را از دست دادند میگویند تغییر نظام بر وضعیت زندگیشان تأثیرات ناگوار گذاشته است. حسیب الله صافی یکی از این معلمان است که در یکی از مکاتب خصوصی پروان زبان انگلیسی و مضامین ساینسی را تدریس میکرد.
تأثیرات منفی خود در تمامی عرصه‌های زندگی وارد کردن، بالخصوص در زندگی معلمین، به خاطر از اینکه بیشترین شاگردان ما که بودن پدرایشان در جای مختلف ویفای وظیفه میکردن، وقتی که وا بیکار شدن فرزندانشان از این مکتب و مکاتب خصوصی به دولتی سپرسه میکنن انتقال میتن، وقتی که انتقال دادن سر عواید مکاتب خصوصی تاثیر میارن، یعنی معاش ما یا عواید ما تقریبا 7.5 هزار افغانی بودن. ما بسیار نگران هستیم اگر به این منوال مشکل پیش برن، دیگه مشکلات زندگی ما از این کنم بیشتر خواهد شدن.
بسته شدن و ورشکستگی مکاتب خصوصی برای بسیاری از خانواده های ساکن در ولایت پروان خبر خوش نیست. محمد نظیر 34 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار دکان سلمانی دارد. یک پسر 8 ساله او در یک مکتب خصوصی در این ولایت درس می‌خواند، اما حالا او را از مکتب رفتن باز داشته است، چون که در حال حاضر او توان پرداخت فیس فرزندش را در مکتب خصوصی ندارد.
خب مکتب خصوصی میرفت، سابق کار بار غریبی بود، شغل هر کار غریبی بود، فامیلم روان کردم میتونستم مکتب، حالا کار غریبی نیست، پیسه نیست، لگن کار غریبی نیست که مردم روان کنیم.
برخی از آگاهان مسائل آموزشی میگویند فرهنگ رو آوردن مردم به نهادهای آموزشی و تحصیلی خصوصی در افغانستان از سال 2004 به این سو به وجود آمد. سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی در این سالها افزایش یافت، اما خانواده های مانند محمد نظیر میگویند به خاطر بسته شدن مکاتب خصوصی احساس خوبی ندارند.
پیام ها و نظریات شما
مردم کشیدار خان زمینای نواباد کشت کرده، مردم نواباد کرد در سر جای خامده بگم کشتای کشمو کشت کرده نال کشتار سموزه برای از مو یلا کنیم. دیگه موضوع وار گرد دو خریش بار پرتیو برادر خودر مردم آمده مگه تو کچ کو برادر خودر مردم هلی کچ کنه کجا باره. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از امارات ما خواهیش داری که برادر مهم زمینای خانه را کشت کدی. همین منطقه از خانه اول هم بوده علیم هستن سپی دنام نواباد که هستن که خودنا خور بیادا خوب بگم امارات بیادا خوب بگم بگنا نمیه در شریعت و در چیز عزیر نمیشه او مون اینجا بلی مو ظلم مکنه که بیادا خوب کچ کنین زمینارش هم طویل شکری بیادا خوب برای بیلن خلی اولی شیرم او مون بیادا خوب در بیرون هم شیشتی دک دیوال خورد مون نمیه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. بانک جهانی طرحی را آماده کرده که بر بنیاد آن از 1 میلیارد دلار پول منجمد شده در صندوق بازسازی افغانستان 600 میلیون دلار برای چندین پروژه در این کشور اختصاص می‌یابد. حکومت امریکا قصد دارد یک مرکز را برای پذیرش بیشتر افغانها در ایالت ویرجینیا بگشاید. 4 منبع آگاه از موضوع گفتند که این مرکز پروسه و قضیه های کسانی را که از افغانستان به امریکا منتقل شدند پیش خواهد برد. حسین بخش سفری ورزشکار رشته مبارزات آزاد MMA دیشب از سوی حریف روسیش شکست خورد. حسین بخش سفری که 26 ساله است از ورزشکاران شناخته افغانستان است. جدایی طلبان طرفدار مسکو انتقال باشنده های برخی مناطق شرق اوکراین به روسیه را اعلام کردند. کشورهای غربی هشدار دادند که روسیه دنبال بهانه است تا اوکراین را اشغال نماید. و با نزدیک شدن به روزهای پایانی المپیک زمستانی پکینگ، نروژ تا کنون با 15 مدال طلا در صدر جدول قرار دارد و جرمنی هم 10 مدال طلا گرفته و در جایگاه دوم است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم تکرار برنامه ولایت به ولایت را میشنوید که ظریف نظر سر زده به ولایت بدخشان.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه ولایت به ولایت که روز جمعه نشر شد. این بار موضوع بحث ما ولایت بدخشان بود. مهمانای محترم ما آقای غلام حیدر آتشپور، تحلیلگر مسائل منطقه‌ای از بدخشان، و همچنان محترمه فوزیه کوفی، سابق عضو هیئت مذاکره در قطر و رهبر حزب موج تحول افغانستان. در قدم اول آقای غلام حیدر آتشپور در مورد ولایت بدخشان چنین گفتند:
تشکر زنده باشید. یکی از مسائل امده که باید دوره بدخشان موجب بزنیم مسائل اقتصادی است که فقر شدت میکنه، مردم بسیار اذیت میشه، وادی زندگی مردم روز به روز دواخانات است، قرار مردم به مرزهای ایران و پاکستان شدت یافته، به او خاطر نگرانی مردم زیاد است. یک وادیهای مشکل تحصیل جوان و سری جوانها از تحصیل دست زندن بسیهای خارج به بدخشانیا میاستاده میشود و مکتب دخترانه کاملا مسدود است. چالش دیگر نگرانی مردم دهت زیاد است.
در پالی مسائل اقتصادی دیگه وسائل چطور است؟ مثلا مسئله صحی،
اما مسئله اقتصادی که گفتم بدونشک از این شفاخانه هم در نظر گرفته شد.
امسال مسئله خشکسالی ها در بسیاری از ولایت ها یک پرابلم عمده و اساسی بود.
خب برفباری ها خوب بود، مثلا در سالهای دیگرشن خیلی غنیمت بود، اگر چیز مرکز فیضانات برفباری کم بود، اما در محلاتی که برف نیاز بود برف قدی کافی بارید و حتی باید مسئولیت اظهار شود. از این نگاه مشکل نیست.
شپور صاحب، شنونده را شنیدین، مسئله مکاتب دخترانه چطور است؟
واقعا یک پرابلم عمده است. دخترانه تا سن 26 باز است، از او بالاتر که نیازی تحصیلات عالی و بیشتر می خواهد، آمادگی کاملا طبقه آن نسبت به ادامه تحصیل دارد که یک محدودیت بسیار قوی باشه، شدیدن به این نگرانی نه تنها خانه ما بلکه مردا هم هستند.
این بفرمایید. خب
من به هر حال وقتی که کاملا معلوم است در دنیای متمدن امروز اگر یک روز از کارسازی یا از بنیان‌گذاری کارهای اساسی جلوگیری میشود، اما جامعه به حق رانده میشود. ما شش رو میشود که هیچ نوع بازسازی نداریم. سرکای ما کلگی دالات تخریب شدن، بندهای برق ما در تخریب شدن، حتی فابریکای ما دالات مسدود شدن. از این اقصایی که در نبود یک نظام دقیق و در نبود یک برنامه کارهایی درست صورت گرفته، دیگر ما از این نیسته که جامعه جانی شدیدان متوجه باریکی ها شود و حکومت افغانستان
محترم فوزی کوفی که سابق میشناسین عضو هیئت مذاکره در قطر بودن، رهبر حزب موج تعال بودن، اونا از طریق تلفن موبایل وصل شدن. از شما میخوایم بپرسیم که مهمترین مسائلی که رویش باید صحبت شوه چی هستک؟
ولایت بدخشان به شکل طبیعی با وجود داشتن منابع طبیعی و آب زیاد یک ولایت فقیر است، به دلیل این که توجه زیاد نشده و تب و نبور است و مناطق زیادش غیر قابل دسترس است چون راه مواصلاتی منظم ندارد. یعنی در یک شرایط عادی هم ولایت بدخشان یک ولایت فقیر بود، با وجود داشتن غنی از منابع اما فقیر از لحاظ ساختار و از لحاظ سرک و از لحاظ دسترسی به منابع. در این اواخر طبیعتاً که فقر و بیکاری بیش از حد شده و تعداد زیادی از جوانان در نبود فرصت‌های کاری و وظیفه و کار به کشورهای سایه سرازیر شدن و مخصوصا به ایران و اینا بدون کدام اسناد قانونی در خطرهای مختلف و تهدیدهای مختلف در این کشورها هستند. از طرف دیگر بعضی از راه‌های مؤثراتی که به ولسوالی ها وصل می شد، همون ساختار جغرافیایی ولایت بدخشان قسمی است که در فصل بهار در معرض حوادث طبیعی مثل سیل و برکوچ و سیلاب و اینا همیشه زمین لغزش و اینا همیشه بوده و در گذشته ها به شکل دوامدار این سرک ها که سرک های ابتدایی بود پاکسازی می شد، کار می شد و دوباره بر روی رفت آمد وسایل نقلیه باز می شد. طبیعتا در این سال ها در این ماه های اخیر این سهولت های خدمات وجود نداره، سرک ها پاک نمیشن و در معرض حوادث طبیعی بیشتر هستن و به می خاطر بسیاری از مناطق که می تونستن در گذشته برای مواصلاتی ابتدایی وصل شوند به مرکز یا به مرکز ولسوالی یا به مرکز ولایت، دیگه اون فرصت برشان نیست و دوباره راهشان مسدود شده. حوادث طبیعی مخصوصا سیلاب و برکوچ در یک زمستان عادی در ولایت بدخشان همیشه بسیار زیاد بوده و در بهار حال شما میفهمید که امسال خوشبختانه یا برای کسایی که وسایل گرم کننده ندارن بدبختانه امسال چیز زیاد است، برف زیاد است و این به معنای از اینکه سیلاب بیشتر است، برکوچ بیشتر است. ما شاهد بودیم که چند قبل اصلا زمین در یک از ولسوالی ها ولسوالی کوهستان در نتیجه لغزش زمین یک تعداد زیادی از مردم جان خود از دست دادن. بنابراین ولایت بدخشان در مجموع یک ولایت فقیر است و مخصوصا اینکه رسانه ها در گذشته فقط در شهر فیض آباد فعال بودند. البته رسانه های اجتماعی بسیار فعال هستند، بسیاری از موارده که از خشونت ها از تلفی ها اینا شاهدش هستیم. ما شما در ولایت بدخشان ما انفرادی مشنوم کمتری به رسانه ها انعکاس میکنم. مؤسساتی هم که مؤسسات حقوق بشری هستن در اون ولایت نیستن که اینا مستندسازی کنن. بنابراین وضعیت ولایت بدخشان با توجهی که بسیار حساسیت ها وجود داره از سایر ولایات به مراتب بدتر است متاسفانه. یقین دارم آتش پوش که در شهر فیض آباد هستن این موارد شاید تایید کنن. به اساس رابطه های دوامدار تلفنی که من با مردم دارم مخصوصا مسئله فقر و بیکاری یکی از مشکلات بسیار بسیار جدی روبروی مردم بدخشان است و بهار سال هم پیشبینی حوادث طبیعی بیشتر است. بنان ما متاسف هستم که نمیتونیم به شکل روزمره به مردم کمک کنیم، اما خب باید برنامه های گرفته شود که با بهار سال پیش روی ما بتانیم که حداقل آماده باشم از دوم منطقه و شورای محل و اینایی که در منطقه هستن.
تشکر محترم فوزی کوفی. یک شنونده آمد بگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
زنده باشم. میخواستم که دمی بخش معلولین معیوبین یک خطر دمی گفتیم که همی ماسی معیوبین یاد آیا داده میشه و نمیشه.
فوزی کوفی شما خدا کنه که شنونده رسی شنیده باشین.
برادر ما که ناراحتی فیزیکی دارن، شما در جریان هستین که قانون کمک به معلولین در گذشته توسط پارلمان تصویب شد که به اساس از او ماهوار یک معاش کمکی برای کسایی که ناراحتی فیزیکی دارن برای زونا پرداخت می شد. اما البته این کمک ناچیز بود، ولی یک آید کم بود که می توانست برای کسانی که هیچ مرجع آید ندارن کمک باشن. طبیعتاً در با آمدن گروه طالبا اکثر قوانین به حالت تعلیق است، تمام قوانین به حالت تعلیق است، به شمول مادر قوانین ما قانون اساسی. در بحثی که ما در قطر با طالبا با هیئت مذاکرهشان داشتیم، ذهنیت از اونا در مورد قوانین قسمی است که تمام قوانین در افغانستان در 20 سال گذشته، قوانینی که تصویب شده، اینا چون در مغایره است با اساسات اسلامی که طالبا برداشت دارند هست، اینا همیشان ملغا هستند و اینا دوباره بررسی شوند و آیت تعیین شوند. ذهنیت طالبا البته این بود در گفتگوهایی که ما داشتیم. مالدار ما این نظر از اونا را با ارائه دلایل که حتی که با تغییر مثلا قدرت یا یک نظام قوانین تغییر نمی کنه، در هر کشوری یک ثبات حقوقی وجود می داشته باشه و قوانین سالها حاکم میشن، دوباره از میکانیزم قانونیش باید تغییر شود یا تبدیل شود. حتی در وقتی که مثلا حکومت جدید آمد، حکومت پس از 2001، قوانینی که در وقت طالبان نافذ بود تا بسیاری از سالها هم قوانین نافذ بود تا که از پارلمان تایید شد یا تبدیل شد یا رد شد، در مورد تصمیم گرفته شد. حال من فکر می کنم که اکثر قوانین به حالت تعلیق است، به شمول همین قانون کمک به افراد که دارای معلولیت هستند، و از اون خاطر من روزمره کمک‌های تماس‌های زیادی بر من میاد که اینا میخواین برشان همین کمک‌ها شود. اینا رای حلش این که مؤسسات که برای کمک رسانی، چون پول زیادی به افغانستان به مؤسسات سازمان ملل، مؤسسات غیر دولتی و مناطق مختلف کمک میشه، وزارتی که به نام ادارات مربوطه که در کابل هستن، این ادارات باید لست خود را به اختیار مؤسسات قرار بدن تا مؤسسات در اولویت کمک رسانی به کسانی که دارای معلولیت فیزیکی یا مشکلات فیزیکی هستند، یا در نتیجه جنگ یا حتی در نتیجه حوادث طبیعی، به شکل طبیعی اینا یک عضو بدنشان غیر فعال است یا مشکل داره، برای اینا باید کمک شود. من فکر میکنم یکی از مواردی را که من خود ممال یادداشت میکنم در جلساتی که ما معمولا میداشته باشیم با دفاتر سازمان ملل، جلسات مشورتی که نظریات خود آقایشان شریک میکنیم، به حیث نظریات زنان من این مسئله را مطرح میکنم. اما خب معلوم دارد که مشکلات در نظام و در حکومت وجود داره که ما از کسایی که مسئول هستند باید بخوایم که اونا کمک کنن.
یک تلفن آمد، من میره ببینم با اجازه تان. بله شنونده عزیز بفرمایید.
حسب متوسر اینا کل معلمین اصلا شاید با بالا اجازه نمیدن که در زمان نمیدن سی سر نبسته تلخ بر ما منتظره تک نمیدن، اصلا شاید با بالا را اجازه نمیدن در مکاتب بچگانه. من خودم اسناد خوبی دارم اینجا کمیچه سویدن دم رسیده اگه نمیکنه بی خیران مانده ما کنیم کجا بریم کدام دریا غرف کنیم نمیخوام. در یکی از مکاتب متوسطی به چگونه است تا سنت شش زنها را میمونند با دزو بگه کلشون در هر مکتب تا 40 نفر 50 نفر اضافه بس ساخته میرن اضافه تشکیل میشه بی خیرانی زن.
محترمه فوزیه کوفی شنیدین ان شاء الله این دفعه ای سوالانه
در مورد مسئله معلمین زن. خب متاسفانه ما می بحث کلان در سطح پالیسی وقتی حقوق زنان میگیم یا حق تحصیل و کار میگیم، اکثر از این برداشت به قسم میشه که مسئله یک مسئله سیاسی فقط است، در حالی که شما میبینین اون از تماسایی که روزمره به شما میآید بحث حقوق زنان فقط یک مسئله سیاسی نیست، یک مسئله اجتماعی و حتی یک مسئله اقتصادی است. کشورهایی که اونا رشد اقتصادیشان یا توسعه اقتصادیشان در یک سطح بلند است، اونا اگر شما میرین وقت مشارکت جنسیتی را میبینین 50% بیشتر زنان در ساختار سیاست، اقتصاد، اجتماع، در ساختارهای مختلفشان کار میکنن، یعنی سطح بازدهی تمام افراد جامعه در اقتصادشان باعث میشه که اقتصاد پیشرفت کنه. و از طرف دیگه از لحاظ اجتماعی هم وقتی یک زن آید نمی داشته باشه، آید قانونی و مشروع، شما بفهمین که مشکلات زیاد، او مجبور است که خانواده خود را تغذیه کنه. و در جنگ های افغانستان که تعداد زیاد مردا، شوهران یا برادران یا پدران خانواده از بین رفتن، شهید شدن، کشته شدن، مالدار زنایشان، اطفالشان یا اعضای خانواده، زن خانوادهشان بدون کدام حمایت باقی ماندن. این یک مسئله خلاف اجتماعی در افغانستان به دلیل عزیز که افغانستان جنگای تودانی مردم زیاده را گرفت و خانواده‌های از اینا بدون هیچ نوع حمایت مالی فعلا، ما زنان را می‌شناسم که وابسته به مثلا 5-6 طفل وابسته به کمک مادرشان بود که فعلا هیچ منبع عاید نداره. بران ما از لحاظ اقتصادی و اجتماعی باید این مسئله رو بیشتر ببینیم. درست است که یک مسئله سیاسی است و متاسفانه همیشه به حیث یک ابزار استفاده شده، اما این بیشتر از بود انسانی و از بود سیاسی اجتماعی و اقتصادی باید ببینیم که وقتی زنان از حق کار محروم میشن، معلوم دار که این تبعات اجتماعی میتونه داشته باشه. مثل که می خواهر گفت که من ناگزیر میشم که دیگه خود به اصطلاح به دریا پرتم یا دیگه هیچ امکانات و چانسی برام نیست. ما این یک سطح یک مسئله به سطح کلان است و ما در جلساتی که روزمره تقریبا با سیاسیون کشورهای مختلف داریم که اونا کمک های بشر دوستانه فعلا میفرستن، عمده ترین تاکید ما که امروز ما یک جلسه خود داشتیم تا یکی دو ساعت دیگه برای نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، اینمی مسئله که حق تحصیل و کار و مشارکت سیاسی اجتماعی زنان باید از جدا از مسائل سیاسی به حیث یک مسئله اجتماعی اقتصادی برش پرداخته شود، یکی از مواردی است که همگانی تاکید شده و فکر میکنم برای دنیا هم اهمیت داره، برای مردم افغانستان هم صرف نظر از اینکه از کدام ولایت هستن، از کجای افغانستان هستن، رفتن به مکتب، رفتن به پوهنتون، به دانشگاه، رفتن به کار زنان این یک مسئله مهم است و امروز دیگه من فکر نمیکنم مردم افغانستان حاضر باشن که بپذیرن که زنانشان در خانه محصور شوند. من این مسئله یک بحث کلان سیاسی فکر میکنم، اگر اون مسئله حل شد بحث سیاسی طبیعتاً که خواهران ما که معلم هستن باید کار کنن و باید بهشان ماکش پرداخت شود.
از ناپولیون میگن پرسان کردن که ناپولیون میگه از جنرالای خود پرسان کرد که چرا در فلانی جای شما شکست خوردید، گفت والا هزار سبب بود سیب، گفتن خود تو بگوین هزار سبب تن یک چند تایشه، گفتن اول خوب بارود نبود، گفت خیلی دیگرایش هیچ نگوین. حالا در افغانستان فعلا وضعیت قسمی است که نیت نیست که کد دخترها یعنی که خانم‌ها اینا تحصیلاتشان برخورد ایدئولوژیک به خیال میشه از سیاسی و از دیگه گپاکد، از اون خاطر اگر نیت باشه خال مکاتب باید چالان شود اینجا خال شار چور خو نیست، مخصوصا خود از یاخو میگن که ما امنیت میگیریم ولی بیاین هر کس از بازار دخترها رو چور کرده بره، چی میگن بدنام نشن از این قبیل مسائل. نه نیت اصلی باید تغییر بکنه به نظر بسیاری ها، چی میگن در این مورد محترمه فوزیه کوفی؟
بله کاملا کاملا از صد دلیل یک دلیل همی بحث ایدئولوژی میتونه باشه، اما من نمیفهم کدام ایدئولوژی را فعلا کسانی که در کابل قدرت را دارن نمایندهش هستن. اما ایدئولوژی اگر منظور از ایدئولوژی دینی باشه در تمام کشورهای اسلامی به شمول کشوری که طالبان در اینجا دفتر سیاسی داشتن، کشوری که در اینجا خانه هایشان است، پاکستان و قطر، زنان جزء از پیشرفت جامعه خود هستند. از کدام نوع اسلام ما صحبت میکنیم؟
بله شما اجازه بفرمایید.
همه چی کمکایی که در افغانستان می آقای نظر از طرف امیر رادیو شما بگوید جا پن کنین بلی از خدا کلیشه طالبات چور کرده در ملایا میته یه سرنوشت افغانستان چطور شد مثل امه دیگه خوار که گفت که ما خود در دریا پرکیم ما از خود از پارتمان مندازیم دیگه. شما رفتیم به قطر تم بگو آیت بگیریم پشت پرده یه دفعه شده سرنوشت مظلوم افغانستان هیچ سری ما خلاص نمیشه، مردم فرار است هر روز ده. هر روز طالبا خویش نمیگه که شبنده انسان است یا ایوان است، نه از کس مشوره میگیره که در نشرات بشه نه در مصاحبه بشه نه هیچ کس وقت نمیتونه میگه ما او کاره کدیم او کاره دروغ چیغه میگن علیم دینم